هر حال ممکنه خودشون اتفاق حادی براشون نیفته، اما میتونن این ویروس رو به افرادی که مستعد هستن منتقل کنن. بنابراین اینجا به نظر من یه مقداری از اجبار استفاده کردن و از حالا یه شاید بگیم این قوه قهریه استفاده کردن یا فورس کردن به قول شما شاید ضرورت داره برای متولیان بهداشتی که این امر مهم رو که میتونه منجر به کاهش تلفات و کاهش هزینه ها و واقعا ما به هر حال در این دو سال وضعیت خوبی رو در مراکز درمانیمون نداشتیم به خاطر اینکه همه بخش ها درگیر کرونا بودن، حتی ممکنه یک بخشی یه سری تخت های خالی بودن ولی دولت و وزارت بهداشت الزام میکرد که اینها در حالت آماده باشن برای اینکه بتونن احیانا با این موجی که در راه هست خودشون رو آماده بکنن و بتونن خدمات رو به بیماران نیازمند بدن. بنابراین من تا حدی موافق هستم با اینکه این الزام و این اجبار حالا به صورت همین فاز کنترل هوشمند اتفاق بیفته.
و نکته بعدی که میخوام بپرسم بحث پژوهشی است که در هفته پژوهش هستیم. ما توی حوزه پزشکی خیلی از اساتید ما رفرنس هستن، محل ارجاع هستن، برخلاف حالا بیشتری علوم دیگه مثلا علوم انسانی، ما در علوم پزشکیمون اساتید خبرایی داریم که این اساتید هم محل ارجاع هستن، هم بارها استناد میشه بهشون. این نشون میده که دانشمندان علوم پزشکی ما به هر حال از میزان بالایی، نمیگم استاندارد که استاندارد کف مقبولیت هست، از میزان بالایی از مطبوعیت و مقبولیت علمی برخوردار هستن. ما چقدر فاصله داریم با آنچه که باید پژوهش حضور داشته باشه در عرصه پزشکیمون؟
ببینید خوشبختانه حالا اون شاخص هایی که در نقشه جامعه علمی کشور تعریف شده بود برای کشور ما که گفته بودن ما مثلا در سال 1400 به این موقعیت از نظر تعداد مقاله، از نظر میزان استنادهای بین المللی به مقالات ما و اینها برسیم، ما حتی بیش از اون رسیدیم، یعنی اون چیزی که تعریف شده بود رو رد کردیم. اما واقعیت این هست که ما باید در حوزه تبدیل این دانش به محصول در راستای نیازهای خودمون یک قدم‌های بزرگی رو برداریم که انشاءالله نوساناتی که در مثلا قیمت ارز اتفاق میفته یا نوساناتی که در بعضی مسائل سیاسی اتفاق میفته از جمله تحریماتی که وجود داره سیستم بهداشت درمان ما رو خیلی متاثر نکنه. و الان دیگه اون روند به این سمت هست که این دانشی که به وجود اومده که همطور که شما اشاره کردید در بعضی موارد ما واقعا مرجع هستیم، این دانش تبدیل بشه به محصولاتی که مورد نیاز کشور هست، حالا در حوزه بهداشت درمان یا در سایر حوزه ها. ما الان تمام تلاشمون از این به بعد بر این راستا هست که ما انشاءالله این علم نافع باشه و این علمی باشه که بیاد توی در واقع سر سفره مردم و مردم منافعش رو ببینند و اون محصولاتی که از این علوم به دست میاد بتونه در حوزه بهداشت درمان مفید باشه برای مردم.
انشاءالله. سپاسگزارم از شما، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. پروفسور حسین کیوانی، استاد محترم ویروس شناسی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، سپاسگزارم. صبح بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
وقتی تو برکه ساکت آسمون از دامن شب میفته سنگ طلا، شب که میسوزه و موج فیروزه و سلام صبح تن تو بی بلا، چشم جنگل تره زیر بال و پره خروس خورشید دشت و رنگی میشن، از سو افسانه ها پریای سفید میرن به ابر و دیوا سنگی میشن، صبحت مثل بارون، صبحت پر از نیدا، صبحت الهی شد یه صبح بیتنگا، صبحت یه زیتون زار یه مزرع گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم، عطر تو کافیه بپیچه توی شهر تا هر درخت و پر کندو کنه. میرسی و سه تا موجه های سیات از کوچه من خواب و جارو کنه. مثل آفتاب میای لب هر چشمه ای یه دست آهو تو رو تماشا کنن. کشتی هایی که شب توی مه گم شدن با مهربونیت راهو پیدا کنن. صبحت مثل بارون، صبحت پر از دیدان، صبحت الهی شد یه صبح بیتگان. صبحت یه زیتون زار، یه مزرعه گندم، صبحت پر از لبخند به خاطر مردم.
ابتدای برنامه یه خبری رو از رسانه‌ها اینور اونور خبرگزاری‌ها براتون خوندم، بحث لباس‌هایی که معروفن به لباس‌های تاناکورویی که ممنوعیتش، حالا به هر حال می‌دونیم که خیلی لباس‌هایی نیستن که مطبوع باشن و مقبول باشن، ولی به هر حال داره فروخته میشه. یک عده‌ای هم به هر حال یا از سر ناچاری یا به دلایل مختلف مشتری این لباس‌ها هستن. می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم، ممنوعیتش صحبت کنیم با دو میهمان ارجمند و متخصص، جناب آقای مهندس امیررضا نیک‌طبع، دبیر محترم به بخش صنعت کار گروه ساماندهی مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و فعال صنعت نساجی و پوشاک، همینطور جناب آقای مهندس مهدی مذنبی، مدیر عامل محترم شرکت تولید و توزیع نساجی و پوشاک، عضو محترم انجمن کارفرمایان نساجی ایران و عضو اتحادیه تولید و صادرات پوشاک. آقای مهندس نیک‌طبع سلام.
سلام، وقت شما بخیر. همینجا جادر روزه خیاط رو به تمام پیشکسوتان پوشاک و خیاطان عزیز تبریک عرض کنم.
چقدر جالب، ما روز خیاط هم داریم، نمیدونستم. چقدر خوب که اطلاع رسانی کردید. کی هست آقای مهندس؟
همین امروز 21 آذر. ما
21 آذر روز خیاط هست، جهانی یا ایران؟
ایران.
به به، تبریک عرض میکنیم به همه خیاطای عزیزمون، خیاطای دوست داشتنیمون. ممنونم که یادآوری کردید و گفتید. آقای مهندس مذنبی سلام.
سلام، صبح شما بخیر.
ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. هر دو بزرگوار. آقای نیک‌طبع، شما در کارگروه ساماندهی مد و لباس هستید. این تاناکورا رو فکر میکنم هممون به لااقل من به قدمت حالا سالیان سالی که چشم باز کردم و در بازار بودم دیدم. همیشه هم میگن این خوب نیست و نگیرید و نخرید و سراغش نرید، اما باز هم هست. وقتی هست یعنی مشتری داره، وقتی هست یعنی خریدار داره، پس برای ذائقه‌ای داره وارد بازار میشه و عرضه میشه. هر چقدر ما داریم بر طبل ممنوعیتش میکوبیم، چرا؟
ببینین، چون که تولید کنندگان ما خوب ارائه محصولاتشون ارائه نمیشه و به همین دلیل که رسانه یا همین جا کمرنگی رسانه را ما متوجه میشیم که رسانه و تبلیغات پوشاک داخلی که خب گسترده خیلی زیادی داره، این به چشم مردم دیده نمیشه. خوب البته اتحادیه ها دارن حرکت هایی میکنن، نمایشگاه هایی همین چند روزه برگزار شده، مودکس بوده، ایران پوشاک بوده، اینا اتفاقات خوبی داره رخ میده، ولی کمرنگ بودن رسانه و تبلیغاتی که نمیرن سراغ تولید کننده و به مطالبه گری مردم رو اجابت کنن، این موضوع مهمیه. چون وقتی بخوان بیان سراغ تبلیغات پوشاک داخلی مواجه با هزینه های سنگینی میشه که اینو باید کمک کنه دولت و رسانه. و خب در
دولت باید حل کنه یا خود فعالان بخش نساجی باید حل کنه؟
خب خود فعالان چه کاری نمیکنن وقتی یه برنامه میاد؟ خب
وقتی خودشون کاری نمیکنن،
هزینه گزافی بدن برای تبلیغات. ببینید پوشاک تبلیغ،
آقای مهندس مگه همه جای دنیا راجع به پوشاک تبلیغات نمیکنن؟ دولتاشون کمکشون میکنه؟
بله پوشاک. ببینید
الان ما این همه برند داریم توی اروپا دارن کار میکنن، دولتاشون پشتشونه؟
بله. اگه برین توجه کنید
آقای مهندس، تو رو خدا به ما نگیدی حرفو، چرا اینجوری میگی؟ کجا دولت بخشی... کدوم دولت پشت فلان برند معروف لباس و پوشاکه؟
حالا دولت که صدا سیما الان در بخشنامه کارگروه سامانده اومده که باید کمک کنه و مکلفه که برای تبلیغ پوشاک ایرانی اسلامی اتفاق رخ بده. ببینیم مثلا خیلی جالب، خود بحث چادر مشکی ما، هیچ حمایتی از تولید کننده چادر مشکی نمیشه در کشور. خب برای همین واردات داره انجام میشه.
خب نه الان شما، الان شما ببخشید، به هر حال ما توی حقوق وقتی صحبت میکنیم یه سری اصطلاحا داریم، جسارتا ببخشید میگیم که خلط مبحث. الان داره خلط مبحث رخ میده، ما داریم راجع به لباس کاتاناکورا. کجا چادر تو لباس تاناکورا وجود داره
که الان شما بحثش کردید؟ ببین تاناکورا به دلیل اینکه اصلا قانون تاناکورا اینه که در کشورهای اروپایی UN و برای کمک هایی به مستضعفین جهان جمع آوری میشه. ببین همه یه تاناکورا مصرف شده نیست، تولید های کلوز آپ خارجی هاست که از رده خارج میشه، یا رو رگال اضافه میاد. مثلا من تاناکورایی دیدم که هزار تا کار یک رنگ بوده.
فرقش با آتلت چیه اگر اینی که میگید فرقش با آتلت چیه؟
آتلت هم یه سری تولید کنند. چطور من تولید کننده لباسم رو به خیرین اهدا میکنم به عنوان تولید، هزار تا شلوار پیراهن تیشرت میدم، اونم تاناکورام تو دنیا این تیپی داره میشه و خرید فروشش در کشورهای همسایه داره میشه میاد. ولی این چرا میاد؟ برای اینکه تولید کننده رو حمایت نمی کنیم ما. اون ارزون داره تمام، اون اصلا تولیدی نبوده، اون یه کمک خیریه مردمی جهانیه، میاد تو خرید فروش یه کاپیشنی که مثلا اینجا 10,000 تومنه، اون 1,000 تومن هم تموم نشده.
قبل از اینکه قبل از اینکه من راجع به این قسمت از شما بحث شما البته فراخور اطلاعاتم با شما مخالفت کنم، آقای مذنبی رو به قضاوت دعوت کنیم. آقای مذنبی موضع گیری میفرمایید؟
خواهش میکنم اجازه بفرمایید این موضوع رو من از یه منظر دیگه صحبت بکنم. ببینید موضوع تاناکورا از منشأ قاچاق هست و در منشأ قاچاق خیلی برای مصرف کننده وجود نداره، برای تولید کننده هم نداره، یه سری آدم سوداگر این وسط هستن که بهره این کار رو میبرن. موضوعی که هست رو به درستی میفرمایید که این بازار داره و مصرف کننده داره. مسئله یه لباس دست دوم الان به از منظر دیگه‌ای در حال عرضه به بازارهای جهانی هست و مصرف کنندگانه زیادی هم داره و قصه به این صورته که بسیاری از برندها و تولید کننده ها اومدند در وظایف اجتماعی خودشون موضوع محیط زیست رو به عنوان یک شاخص قرار دادن. یکی از موضوعات در رابطه با بحث حمایت و دوستدار بودن محیط زیست استفاده از مواد اولیه و مواد پارچه هایی هست که با مواد اولیه دوستدار محیط زیست تولید شده. بخش دوم این موضوع برمیگرده به تولیداتی که به در واقع چرخه ضایعات ما وارد میشه، لباس های مصرف شده ای که مردم دیگه مصرف نمی کنن و میخوان این رو دور بندازن. بسیار از برند ها اومدند و اینها رو میخرن از مشتریان خودشون و یا امتیازی بابت اون بهش میدن و اینها رو جمع‌آوری میکنن. موقعی که جمع‌آوری میکنن دو مورد استفاده میشه، یکی بازیافت میشه، یعنی میاد دوباره تبدیل به الیاف، نخ، پارچه و پوشاک میشه و روی اون هم میزنن که آقا این از مواد بازیافت. و بخش دیگری از اینها که موضوع صحبت شما هست و برنامه شما هست، اینها به استفاده به طرفی مصرف برمیگرده اما با حساب کتاب، یعنی میان اینها رو زده و فونی میکنن، بعد اگر تعمیراتی داره تعمیراتش انجام میشه و دوباره با قیمت بسیار پایین تر به طرفی مصرف برمیگرده. این شامل برندهای بسیار بزرگ هست، یعنی افرادی هستن توانایی خرید لباس برند رو ندارن ولی علاقه من به اون هستن، میان در فروشگاه های دست دوم یا روی رگال های دست دوم و با قیمت خیلی پایین تر برند یا لباس مورد علاقشون رو میگیرن. آنچه که تو بحث تاناکورا هست، موضوع اینه که تمام این لباس ها غیر بهداشتیه در سالهای گذشته و اخیرا من خبر ندارم ولی در سالهای گذشته حتی توی این لباس ها حشرات زنده رو پیدا کرده بودن که اینها بسیار آسیب می‌زد به بدن و در هر صورت یک چیز ناشناخته یه غیر بهداشتی هست. اما بازار اون رو ما میتونیم از طریق پارچ لباس های دست دوم تامین بکنیم با همون خواب و کمتر اینها رو انجام بده. اخیرا هم در کشور بعضی ها شروع کردن لباس های دست دوم رو عرضه می کنند، اما هنوز از طرف مسئولین بهداشتی که به اعتقاد من باید ورود به این مسئله بکنن استانداردی برای اینی اون لباس باید بیاد تمام موارد بهداشتی روش رعایت بشه، بعدم با اتیکت لباس
خب نمیشه دیگه. الان میدونیم که الان نمیشه هیچ کدوم از این مواردی که شما فرمودید اجرا نمیشه و حالا چراش هم مشخصه، اشاره شد، باز حضرت عالی اشاره کردید که یک سری افراد هستن که سوداگران از این وضعیت دارن سوء استفاده میکنن و اینکه حالا ما عرض کردم باز ما تا جایی که من یادم میاد این نوع کالا ممنوع بوده، هنوزم هست ولی هنوز هم جاهایی هستن که دارن میفروشن، اما اینکه خیلی مخفی هم نیستن، یعنی ما یک سری مراکز خرید که لازم نیست اسم ببریم کجاهای شهر هستن که جای بدی هم نیستن از قضا دارن این کار رو انجام میدن. آقای مهندس نیکتب بفرمایید که
ببینید جناب هاشمی چرا من علتو اینجوری دارم و چون خود آقای مذنبی هم یه تولید کننده حرفه یه کشورم. ببینید اگر ما تولید کنندگان را حمایت کنیم و جنساشون رو خوب به دست مصرف کننده برسونیم نیازی نیست تاناکورا بیاد. چرا تاناکورا میاد؟ برای اینکه تفاوت تولید و عرضه حدود 200-300% اختلاف پیدا کرده.
یه سوالی من بپرسم. می‌خواستم که یه چیز دیگه یادم اومد. الان اینو میگم. می‌خواستم بپرسم که ما یه نگاهی داشته باشیم به تابع سینوسی مقبولیت تولید داخلمون، ببینیم چه دوره‌های زمانی خوب بوده، چه دوره‌های زمانی خوب نبوده. الان یه چیز دیگه یادم اومد. الان می‌خوام اینو بپرسم که الان که به لحاظ تحریم و یک سری مسائل دیگه تاپ ترین مال های تهران در اختیار برند های داخلی قرار گرفتن، قبول دارید اینو؟ الان منطقه 22 اون مالی که وجود داره، منطقه 2 چند تا مال مطرحی که وجود دارن همه در اختیار برند های داخلی، حتی اگر لوگوی ترک سرشون باشه با این حال دارن تولید داخلی عرضه میکنن.
بله
و همین برندها زمانی که خارجی ها بودن قیمتشون اینی نبود که الان هستن. الان سراغ برند ایرانی وقتی میریم قیمتش پا به پای اون برندهای مطرح اسپانیایی و نمیدونم فرانسوی هستش. وقتی که تولید کننده ما نمیتونه قیمتش رو در حدی نگه داره که بازار براش حفظ بشه، خب معلومه میره سراغ تاناکورایی، نمیتونه چیز دیگه ای بخره.
دقیقاً نسخه این رو کی باید بپیچه؟
نسخه این رو اونی باید بپیچه که وقتی فشار میارن که واردات ممنوع بشه، مثل بازار لوازم خانگی، مثل بازار خودرومون، رانت براش ایجاد میشه، خیالش راحت میشه که مصرف کننده مجبور ازش بخره. خب پس دیگه لزومی نداره کیفیتش ارتقا بده، در رقابتی که کیفیت ارتقا پیدا میکنه. اینو موافقه مخالف
وزارت سمت چارچوبی جناب هاشمی برای این موضوع نداره.
خب.
متاسفانه حالا با دولت جدید دارم یه راهکارهای پیدا میشه، یعنی ما تفاوته. ببینید این تیکشو خوب توجه کنین لطفا، ما تفاوت تولید و عرضمون 200-300%، یعنی فاجعه برای پوشاک کشور. 200-300% هزینه های مکانی جا ما داری، اینه که داره ضرر میزنه به اقتصاد تولید کشور و اونا ارزان تموم میشه قاچاق میاد. اگه اینو ترتیبی بدن یه کت و شلوار در به کارخونه اگه 1,000,000 تومان باشه توی فروشگاه 4,000,000 تومانه. خب ببینید چرا؟ برای اینکه هزینه یه جا داره میده، این هزینه یه جا را هیچکی نیست بیاد کمک کنه. خود تولید کنندم توانه، یعنی تمام همین برند ها که میگین همشون مستاجرن، هیچ کدومشون نمیتونن برن در مال های بزرگ خرید کنن جایی به این وسعت ها. بنابراین وقتی خارجی ها اومدن قیمت ما را بردن بالا، اجاره ها را دیگه مالکینم نمیان پایین. این یه فاجعه بوده که تو برند ها و مار های بزرگ اتفاق رخ داده.
من اگر کیفیتم خوب باشه شاید حرف من یه مقدار ایدئالگرا باشه، ولی براش مصداق دارم اگر لازم باشه خدمتتون عرض میکنم. ببینید اگر من کیفیتم خوب باشه
درست.
حتی اگر در یک جای غیر مطرح برم دهان به دهان این کیفیت باعث میشه که مشتری پیدا کنم. نمونهش یه برند مطرح کت و شلوار داخلیمون که چند سال پیش ناشناخته بود، این برند مطرحه که الان مطرحه، به لطف حالا کیفیت خوبش مشتری خودش رو پیدا کرد. ما تو همین دلیل. برند هم الان نمیشه سراغش رفت، همین برند هم با آف 50% نمیشه ازش خرید کرد.
خب اینه باید بریم نسخه های خوب براش
ببینیم. خب این دیگه خودش شناخته، این که دیگه قبلا ناشناس بوده الان رفته داره در بهترین لوکس ترین جاها داره کت و شلوار میفروشه، نمیشه ازش خرید کرد. خب آقای مزدبی شما کمک کنید.
داخلی
جناب هاشمی از میخوام در رابطه با مفصل ستانا به نکتب میفرماینده بله. همین امسال همین ماه اخیر زمان تمدید اجاره نامه ما بوده، یکی از مغازه هم بوده بله. اومده مالک مال 5 برابر قیمت رو گفته، یعنی روی قرار داده پارسال من که سال قبلش هم نزدیک به 3 برابر کرده بود امسال میگه 5 برابر باید اضافه تر بدید. ببینید این یه مبحثه. عرض کردم مبحث دوم اینه که در هر صورت یک بازاری برای مصرف کنندگان لباس دست دوم هست که اگر که ما تولید کننده ها و ما عرض کننده ها بیان به این نکته توجه بکنیم ما میتونیم همون بازار رو با پوشاک حساب و کتاب دار و بهداشتی اون رو تامین بکنیم و مصرف کننده هم به مقصود خودش برسه، یعنی با همون نرخ و پایین تر اما بهداشتی اما لباس های حساب کتاب دار و درست. این موضوع ببینید بچه‌ها اگر میشه تا الان جلوشو بگیرن که گرفته بودن، حالا اگر چه خیلی هم گرفتن و خیلی هم بهتر از سالهای گذشته هست الان، اما موضوع اینه که این بازار رو یه جوری ما تامین کنندگان داخلی میبایستی تأمین بکنیم بازار رو تا مصرف کننده بتونه از آن استفاده کنه. به اون آدمی که میاد تانکو رو میخره نمیتونیم بگیم که آقا نرو بخر نرو چیز رو کن، قیمت تمام شده ها و مسائل ما الان اون واقعیاتی که الان در صحنه داره اجرا میشه و عرضه میشه توی بازار.
سپاسگزارم
فعلا نداریم.
متشکرم سپاسگزارم جناب مذنبی، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم، حتما توی برنامه‌های آینده بیشتر بهش خواهیم پرداخت در یک فرصت و فراغ بیشتر.
زنده باشید.
زنده باشید.
شما بخیر. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. آقای نیک‌تب خیلی کوتاه یک جنبندی بر آنچه که حضرت علی
فرمودید داشته باشید. اگر شما این سوالا با این گفتگوها دو تا از مسئولین سمت و این میشنوید براش راه کار، چون نمیشنوند و گوشی شنوایی برای این موضوعات نیست، این باید خود مردم این اتفاقو رقم بزنن. یعنی دقیقاً ببین آقای مزدی میگه 5 برابر شده فروشگاه، اون مجبوره بکشه رو کالاش از اون تا ناکورا میاد ارزون در میده. کی باید بیاد اینا رو حل کنه؟
حالا تنها اینم نیست، من اضافه کنم به اون چیزی که فرمودید، من میخوام بگم صرفا له یا علیه کسی صحبت نمی کنم. زمانی هم که آزاد بود میدیدیم که برندهای ترکیه‌ای و میدانستیم که دولت ترکیه با هماهنگی وزارتخونه مطبوعشون اطلاع دادن، من اینو براتون مستند دارم، که اومدن اطلاع دادن که در هر جای تهران در بهترین مال‌ها اگر برن بخرن اینقدر درصد از اجارهشون رو اون وزارتخونه پرداخت میکنه، که اتاق ترکیه در همه خیابون فرشته ما داشت این کار رو انجام میداد.
حالا این باعث که با توجه به دولت جدید اتفاقاتی رخ بده، ولی یه کمی مسئولینن بکشین توی بازی لطفاً، توی گفتگو ببینین چه سوالاتی میتونن چه جوابهایی دارن برای ما که بتونیم اتفاقات خوبی و نگرانه تولید کنن داره نگرانیشو حل کنیم.
انشالله ما پشت سر کسی که نیست صحبت کردن خوب نیستش. دولت قبل خیلی اهل بازی نبود، ما خیلی سعی میکردیم اینجا هماهنگ هم میکردیم، به ویژه وزارت سمت بارها هماهنگ شده بود، قرار بود بیان مونتا نمی اومدن. هیچ وقت در تمام دو دولت گذشته وزارت سمت از مسئولیتش هیچ کس نیومد اینجا. امیدواریم با رویکرد جدید دولت 13 این اتفاق بیفته، این اتفاق مبارک بیفته. همراه ما در رادیو باشن، پاسخگو باشن. سپاسگزارم، متشکرم.
صبحتون
بخیر باشه. خدا نگهدار.
روز خوبی داشته.
ساعت 7:53.
همه دار و ندارم، هرچی دارم از تو دارم، توی این غربت دلتنگ جز تو غم خاری ندارم. بار سنگین گناه و برمیداری از روشونم، پیش کشت دل شکستم گریه های عاشقونم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم. دیگه با تو بی نیازم، تا تو هستی غم ندارم، نمیخوام حتی بهشت و با تو چیزی کم ندارم.
7:54 هست، با رادیو گفتگو همراه هستید. صبح و گفتگو حتما همراه ما باشید. 3035 سامانه پیام کوتاه ما هست، 2786-1035 هم تلفنمون در رادیو گفتگو. تماس بگیرید، پیامک بفرستید که منتظر پیام ها و تماساتون هستیم. در هفته پژوهش هستیم، میخواییم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر علی سلیم، معاونت محترم پژوهشی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت معدن و تجارت. جناب دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح بخیر.
حال شما خوبه؟ انشالله. تبریک عرض میکنیم هفته پژوهش رو خدمت حضرت عالی.
بنده
هم
تبریک عرض
میکنم. جناب دکتر صداتون در حال قطع و وصل شدن هست، صدای شما رو نه واضح داریم نه متوالی و ممتد. اگر یک جابجایی بفرمایید که بتونیم صداتون رو بهتر داشته باشیم که پس بذاریم.
بله،
چشم.
الان صدای من واضحه؟
الان شما بهتر هست قربان، بهتر هست. صبحتون بخیر باشه، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، همراهتون هستیم. درباره پژوهش می‌خوایم صحبت کنیم. میدونیم که خیلی جای کار داریم توی کشورمون بهش پرداخته بشه، در خیلی از جاها به این امر مهم پرداختن، صنوف ما بهش پرداختن. توی هر کدوم از اتحادیه و صنفا که میرید ببینیم که یک بخشی رو، یک اتاقی رو، حداقل یه میز و دسکی رو اختصاص دادن به بحث پژوهش، یک معاونت پژوهش، یه اتاق پژوهش اختصاص دادن. اما می‌خوایم ببینیم در خود مؤسسه مطالعات چقدر این موضوع در حال نهادینه شدن هست در سطح وزارتخونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من مجددا سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنونده های محترم و هفته پژوهش رو خدمت شما و همه فعالین حوزه پژوهش تبریک عرض میکنم. خدمت شما که عرض کنم، به هر حال اگر که برگردیم به موضوع تجربه، شاید بعد نباشه تعاریف عقلیهی داشته باشه نسبت به موضوع. خب مفضل هستیم، ما در اطور پژوهش میتونیم تعاریف مختلفی داشته باشیم، به لحاظ این که پژوهش ها میتونن به صورت پایهی، کاربردی یا سطحی و غیره تعریف بشن. ما در مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی با توجه به جایگاهی که مؤسسه داره در نظام اداری کشور و چسبیده به وزارت صنعت معدن و تجارت هست، ما عمدتاً هیچ پژوهشی رو انجام نمیدهیم که فارغ از یک نیاز یا یک مسئله واقعی که در بخش صنعت و تجارت باشه انجام بدیم. در واقع میخوام خدمتتون عرض کنم که همه پژوهشایی که ما در مؤسسه دنبال میکنیم عمدتاً یک پژوهشای تقاضا محور هست و معطوف به مسائلی که توی کشور داره اتفاق میفته.
خب الان نتیجه‌ای که میتونیم بگیریم چی هست؟ یعنی میدونید از چه جهت عرض میکنم، ما بخش پژوهش رو در اختیار داریم برای اینکه بتونه یک سری مشکلاتمون رو حل کنه، یا نه برای اینکه بتونه در کمترین حالت یه چراغی بندازه تو اون قسمت‌های تاریک مسیرمون که یه وقت به چاله‌ای نیفتیم، یه وقت مشکلی نیفتیم. الان چقدر این قسمت توی وزارت خونه میتونه کمک حال باشه، چقدر میتونه ایجاد بستر کنه برای تصمیم‌گیری‌های متناسب، برای تصمیم‌گیری‌های بهینه به نفع اقتصادمون؟ کشور ما اگر قبول داریم که به سمت توسعه پایدار در حال حرکت هست، این حرکت نباید درش اخلال به وجود بیاد، نباید باعث توقفش بشه. الان چقدر پژوهش‌های ما مثمر ثمر بوده تو این قضیه یا تو این فکتی که من گفتم؟
ببینید آقای دکتر، به هر حال تلاش برای این هست که این پژوهش‌ها به تصمیمات اجرایی منتج بشه. حالا شاید یه مقداری هم